بسم الله الرحمن الرحیم. این مقاله مقاله مفصلی بوده و شاید 4-5 بار خلاصه شده. در این 10 دقیقه فرصت هست که بنده تیترهای مقاله رو مرور کنم، منابع مقاله در حد خودش بمانه. بحث اول این هست که در قرآن کریم خداوند تنها در دو موضع امر تشریعی خودش رو با بکار بردن ماده امر علاوه بر صیغه امر بیان فرموده، یکی امر به پرستش او، یکی امر به عدالت و قسط. عمومات این آیات مفصل هست و مشخص هست: ان الله یأمر بالعدل والاحسان، امر ربی بالقسط، و آیات متعدد فراوان. در آیات متعدد تقارن برقرار شده و تلازم برقرار شده بین میزان و قسط، و این نشان دهنده این هست، حالا مباحث تفسیری مفصلی هم در اینجا مفسرین دارن، که عدالت اجتماعی نزد خداوند بیش از هر مقوله دیگری مبتنی بر اندازه‌گیری و محاسبه است و به ارزیابی کمی بسیار نزدیک هست، از مرحله کیفی قاعدتا فراتر میره. نکته دیگه این هست که ما هیچ دلیلی نداریم که اقامه عدل و قسط در عرصه اجتماع تخصیص خورده باشه یا تغییر زده شده باشه به اون در دوره ای از زمانها. در زمان غیبت هم ما مکلف هستیم و این امر وجوبی مؤکد به تأکیدات شدید به عنوان بنیان جامعه اسلامی و قوام جامعه اسلامی مطرح هست. در بیان امام علی علیه السلام، حضرت عدالت رو معیار، انصاف، جوهر زندگی، قوی ترین بنیان، بالاترین بی‌نیازی، بهترین داوری، اصلاح و رستگاری و استواری امور مردم و نظم دهنده فرمان روایی معرفی کرده، و این تعابیر بلند در حقیقت اولین تعابیری است که درباره عدالت در تاریخ بشری مطرح شده. منتها ما از این نقطه به بعد بایستی بریم به سمت یک نظریه‌ای که این نظریه بتوانه مفاهیم کنش‌های اجتماعی رو بر اساس مبانی قرآنی و روایی در حیات اجتماعی نسبت به عدالت نشان بده. چون بحث گسترده‌ای بوده، بنده در این زمینه هم یک جلد کتاب تألیف کردم، حالا آماده است برای انتشار انشاءالله. خلاصه بحث این هست که در قرآن کریم نظام کلان رفتار اجتماعی انسان‌ها بر پایه سه رکن مطرح شده، یعنی سه جبهه کنش دائما وجود داره: یکی اعتراف است، یکی استضعاف است، یکی عدالت. در بخش اقتصادی اعتراف اقتصادی استغنا، استضعاف اقتصادی فقر، و عدالت اقتصادی قسط. جامعه اسلامی، جامعه مطلوب اسلامی، جامعه عدالت محور، اعتراف ستیز و استضعاف گریز هست. منتها بحث بر سر این نیست که مسئله عدالت و استضعاف و اعتراف یک نیروی متمرکز دفعی و لحظه‌ای باشه، یک حرکت مستمر هست و دائما تلاشی برای جمع کردن دو محور استضعاف و اعتراف به سمت عدالت انجام میشه، و باز همه اون نیروهایی که انسانهایی که در طول تاریخ دارن زندگی میکنن در جوامع دائما دارن این رو به صورت یک حرکت خطی بستش میدن. از این طرف عدالت خواهان و کسانی که مسیر عدالت خواهان رو دنبال میکنن دائما تلاش میکنن این دو سمت رو به سمت محور تعادل و عدالت بکشن و سوق بدن. این کشاکش تمام شدنی نیست و همچنان به عنوان یک مسیر مقدر در حیات اجتماعی انسان‌ها مطرح هست. بنابراین بحث این هست که ما وقتی می‌خوایم نظری پردازی کنیم، مثلا در علم اقتصاد مدل وقتی سرانه تولید ناخالص ملی به عنوان شاخص رشد مطرح میشه، ما اون وقت بایستی بیاییم سرانه هایی که مربوط به شاخص های عدالت خانه هست اینها رو بتونیم وارد این دانش و علم کنیم تا بتونیم اندازه‌گیریامون رو درست انجام بدیم. اگر ما بیاییم مفاهیم عدالت رو در عرصه اجتماعی مورد بررسی قرار بدیم، با توجه به وضعیت که امروزه در بست حیات اجتماعی جوامع مختلف داریم، ما سه تا شاخص و سه معیار کلی رو میتونیم مطرح کنیم. یکی تساوی و برابری در فرصت‌ها، رشد ظرفیت ها و به کارگیری توانمندی ها. این سه شاخص هست. البته من یک نقدی هم راجع به اون بحثی که العدل و وضع الشیفی موضع هست اینجا آوردم که فرصت نیست این رو بپردازم. تعبیر حضرت امیر علیه السلام این هست که العدل یزع الامور موضع ها، نه وضع الامور موضع ها. بسیاری از فلاسفه و متکلمان ما در حقیقت آمدند نتیجه را جای خود تفسیر قرار دادند. حضرت میخواد اشاره به نتیجه عدالت بدهن. خب گفتمان انقلاب اسلامی گفتمانی است که عدالت محور هست. این مسئله واضحه در قانون اساسی، در بیانات امام رحمت الله علیه. اینجا منابع و مراجع مفصلی بنده اشاره کردم. اما وقتی میخوایم بیایم در عرصه حیات اجتماعی امروز خودمون نگاه کنیم و نظام جمهوری اسلامی، میبینیم که ما پیش نیازهایی داریم برای اینکه عدالت اجتماعی بتونیم در جامعه مطرح کنیم و بست و توسعه بدیم. اولین پیش نیاز این هست که عدالت اجتماعی به مثابه بنیان فرهنگ عمومی مطرح بشه که متأسفانه نهادهای مرجع فرهنگی در این زمینه کاری نتونستن انجام بدن و در حقیقت رهبری و جنبش دانشجویی در کشور در طول این سالها داعیه اصلی عدالت محوری رو مطرح کردن. مسئله بعدی، پیش نیاز بعدی عدالت اجتماعی به مثابه بنیان قواعد اجتماعی فقهی است. ما اگر عموماتی که به خصوص در باب معاملات داریم اینها رو بخوایم عموم و اطلاقش رو آنقدر عام بگیریم که مفاهیم عدالت مورد توجه قرار نگیره، نمیتونیم به عدالت اجتماعی دست پیدا کنیم. اینجا عرض شده که رجوع به قاعده وجوب عدالت اجتماعی به عنوان قاعده حاکم بر سایر ضوابط مستنبطه و در حقیقت قاعده عدالت اجتماعی به صورت قاعده عام فقهی موضوعات قواعد دیگر رو مثل من احیا ارزم میتتن فیله، مثل الناس مسلطون علا انفسهم علا انواله، مثل فنک او ما تابلکم من النساء مسنا و ثلاثه و رباع، اینها رو موضوعشون رو متصرف درشون تصرف میکنه و تغییر میده و حالا یا عموما منقبض میکنه، حالا ممکنه بستی هم در این زمینه‌هایی باشه. تلاش برای تحقق احکام اجتماعی اسلام میتواند به وجوه عادلانه و یا غیر عادلانه صورت پذیرد. وظیفه فقیه افتا بر جواز مسیر تحقق عادلانه و عدم جواز مسیر تحقق ناعادلانه یک حکم فقهی اجتماعی است. پیش نیاز سوم، عدالت اجتماعی به مثابه راهبرد اصلی برنامه‌های دوره‌ای و سالیانه است و متأسفانه از دولت سازندگی تا امروز ما تلاش جدی در محور قرار دادن عدالت اجتماعی در برنامه‌ریزی‌های دوره‌ای و سالیانه ندیدیم. در دوران کنونی ما نیاز داریم که عدالت اجتماعی همگام و همسو در عرصه‌های مختلف پیش بره. یه بحث جامعه شناختی مفصلی اینجا شده که تأخیرها و تقدم‌ها به عدالت اجتماعی در عرصه‌های مختلف لطمه میزنه و اصلا اجازه نمیده عدالت اجتماعی راه خودش رو باز کنه. در انتها هم بنده یک جنبندی آوردم که در الگوی اسلام ایرانی پیشرفت عدالت اجتماعی در جایگاه کلان راهبرد تمامی عرصه‌های اجتماعی قرار میگیره و ما این رو بایستی به عنوان یک معیار در برنامه‌ریزی‌های سیاست‌گذاری‌های اصلی بست و توضیح در تمام مراحل قانونگذاری، مراحل برنامه‌ریزی اجرایی و عملیاتی و سیاست‌هایی که در چشم‌اندازها و غیر ذلک مطرح میشه مورد توجه قرار بدیم. بعد بنده یک مقدار زیادی سعی کردم اینها رو ریز کنم در نیازهای امروز، چند تاشو میخونم. در عرصه اقتصاد، پیشبینی و مهار مزیت‌های ناگهانی و بادآورده توسعه صنعتی و عمرانی، برچیدن ظرفیت‌های کاذب نظام اعتباری پولی و تدوین نظام واقعی ظرفیت‌ها، یا در عرصه حقوقی و قضایی که آخرین مورد هست، موارد متعدد دیگه هم هست فرصت نیست، ابطال تمامی انواع کلی و مجمل تفویض و اغماض حقوق قانونی افراد، تنظیم و اجرای نظام جامعه ثبت مالکیت زمین همگام با تدوین و اجرای شاخص‌های ختم منازعات مزمن گذشته، تدوین و اجرای نظام ساده و گسترده ثبت پیشرفته عقود و معاملات در میان مردم. هدف این بوده که ما از اون نقطه مباحث نظری که شروع کردیم، بعد هم از یک بخشی مباحث فقهی که عبور می‌کنیم و یک قاعده فقهی عام و مسلط بر بقیه قواعد به دست میاریم، حالا بایستی در برنامه نهایی واقعا بتوانیم اینها رو به عنوان یک روش ها و مدل هایی که هم ریشه های فقهی خودش حفظ کرده باشه هم مبانی کلامی در برنامه‌ریزی ها بتونیم اجرا کنیم. اینها مفصل هست، حالا دوستان ان به مقاله مراجعه کنن. با عرض معذرت و السلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. طيب الله انفسكم ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث من اینه که هر نظام سیاسی بدون داشتن یک نظریه روشن در باب عدالت در معرض برداشت‌های عملگرایانه قرار می‌گیره و مطابق اون هر کسی که در مصدر اجرا قرار بگیره از ظن خود به عدالت می‌پردازد و این شرایط همراه خودش آسیب‌هایی داره و سلیقه‌های گوناگون، اجاج و فراز و فرودهایی رو در مسیر تحقق عدالت فراهم خواهد کرد. از این جهت این نوشتار یا در واقع در حالت بسیافته ترش که در دستور کار بنده هست به عنوان یک کتاب عرضه کنم، مدعاش اینه که با پیشینه اندیشه عدالت در تفکر اسلام و شیعه در اندیشه امام خمینی و توافق و پشتیبانی های مردمی که بنده در چند تحقیق اونها رو رصد کردم و تجربه های تاریخی نظام های سیاسی متفاوت، نظریه ترکیبی عدالت رو برای نظام جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد میکنه. خب بحث مقدماتی که میشه مطرح کرد، عدالت از دیرباز مورد توجه انسان قرار داشته اما به لحاظ برخی خصوصیات در دوره‌های جدید از اهمیت بیشتر برخوردار شده و مورد توجه قرار گرفته که به صورت خلاصه اگر بخوایم نظریه‌های عدالت متناسب با نظام‌های سیاسی رو مطرح کنیم، اونها رو در دو دسته ما میتونیم جاشون بدیم. گروهی از نظریه‌ها که آزادی اقتصادی رو مطمع نظر قرار میدن و گروهی دیگر که آزادی سرمایه‌دار و شیوه تولید صنعتی رو ناعادلانه میدانند و در واقع دولت بزرگ نتیجه عملی این طرز تلقی است که دولت بایستی به اجرای عدالت بپردازد. در نزد دیدگاه اول اصل محوری اصل استحقاق و شایستگی است که بر مبنای اون انسان‌ها تا جایی که شایستگی، توانایی و لیاقت داشته باشن میتونن از منابع کمیاب جامعه بهره‌مند بشن و بارزترین جلوه عدالت در این دیدگاه نابرابری است. در مقابل در دیدگاه دوم عدالت بر پایه اصل نیاز شکل میگیره، یعنی نیاز محوری‌ترین ساماندهنده بحث عدالت خواهد بود و از اونجایی هم که نیازهای انسان‌ها کمابیش یکسان و شبیه به یکدیگر هست، توزیع برابر منابع کمیاب جامعه نسخه است که از این دیدگاه‌ها به وجود میاد. اما این دو دیدگاه طی دو سده اخیر تقریباً چالش‌های زیادی با یکدیگر داشتند، در صحنه‌های اجرا با مشکلاتی مواجه شدند و بازنگری ها و تعدیل های زیادی در اندیشه های بنیادی که اشاره کردیم به وجود آوردن، به شکلی که ما در چند دهه اخیر شاهد رشد و شکل‌گیری دیدگاه های ترکیبی از عدالت هستیم که در واقع بر این اساس و این مقدمه نظریه عدالت جمهوری اسلامی رو اگر بخوایم صحبت کنیم، این پرسش ها برامون مطرح میشه که اصولا در این زمینه ما نظریه روشن و منقحی داریم یا خیر و نظریه مورد اعتنای جمهوری اسلامی در میان کدام یک از این سه گروهی که به صورت خیلی خلاصه من اشاره کردم میتونه قرار بگیره. با بررسیایی که بنده در 15-16 سال اخیر در زمینه عدالت انجام دادم، ادبیات نظریه عدالت به صورت بالقوه در منابع دینی ما در اندیشه های امام خمینی موجود است، اما اون چیزی که قالب نظریه به اینها بدهد، سازمان یافتگی که نیاز دارن، در این دیدگاه ها کمتر این اتفاق افتاده و ما نیازمند به اندیشه ورزی در این حوزه هستیم و فقدان این نظریه منقح و روشن پس از انقلاب باعث رواج برداشت ها و طرز تلقی های گوناگونی از عدالت شده است و کسانی که در مصدر کارهای اجرایی قرار گرفته اند در موارد زیادی از ظن خودشون به اجرای عدالت پرداختن، نه در چارچوب یک نظریه منسجم و روشن. و نمونه های از این فراز و فرودها رو اگر بررسی کنیم در تاریخ 30 ساله، میبینیم که مثلا در ابتدای انقلاب تا تقریبا 1 دهه 7-8 سال اول انقلاب، ما شاهد رواج دیدگاه هایی بودیم که عدالت رو به مثابه برابری تلقی میکردن. حتی در خیلی از ارگان ها حقوق برابر بین تمام افراد، هم از پایین ترین رده تا بالاترین رده، رواج داشت. پس از اون باز دیدگاه دیگر حاکم شد که به آزادی و رهاسازی بیشتر توجه داشت و باز دوباره برگشت به دیدگاه‌هایی که شرایط توزیع برابر رو جستجو می‌کنه رو شاهد هستیم. این حرکت‌های سینوسی و رفت و برگشتی حاکی از فقدان یک نظریه مبنا در باب عدالت است و در این حال مانع از استحکام و تقویت یک دیدگاه بنیادین در باب عدالت هم می شود و در واقع اجازه نمی دهد که اندیشه ما در باب عدالت عمیق بشه و به عمق توجه کنه. اما در واقع چرا نظریه ترکیبی عدالت رو همونطور که اشاره کردم ما مطرح می کنیم؟ به لحاظ این که به لحاظ اندیشهی در اندیشه شیعه و اندیشه های آرمانی ما زمینه ترکیبی نظریه ترکیب عدالت وجود داره، همچنین با اندیشه های امام خمینی این بحث ها حمایت میشه و توافق و پشتیبانی مردمی رو هم به همراه داره که من این کارها رو نه اینکه اینجا بخوام مطرح کنم، در مقاله های دیگر و تحقیقات دیگری که انجام دادم این ادعاها رو اونجا مطرح کردم. فرصت پرداختن به این مباحث دیگر در اینجا نیست. اما اگر به صورت خلاصه بخوایم بگیم که نظریه ترکیبی عدالت منظور چیست، منظور این است که هیچ یک از اصول مورد اشاره به تنهایی مورد توجه قرار نمیگیره و محور نیست، بلکه بر اصل استحقاق و شایستگی از یک سو و بر اصل نیاز از سوی دیگر توجه میشود و تصور من این است که پرده برداری روشن از چنین دیدگاهی همراه با پشتوانه مردمی هم خواهد بود. سازه ترکیبی نظریه ترکیب عدالت رو اگر بهش توجه کنیم از 2 سطح تشکیل می شود. سطح زیرین اون رو نیاز و سطح بالایی اون رو استحقاق تشکیل می دهد. طبقه اول عدالت که به نیاز می پردازد در واقع بر مبنای اصل نیاز مورد توجه قرار می گیرد و در این سطح حداقل های زندگی مردم مورد توجه هست و منابع جامعه باید بخشیش صرف حداقل های نیازهای مردم بشه، اما اکتفا به حداقل ها وجه نرم افزاری و نگرشی بسیار مهمی است تو این زمینه و در این حال بی توجهی اون میتونه یک نکته بسیار مهم و آسیبزا باشه. یعنی در واقع ما بایستی به لحاظ روانشناسی اجتماعی و در واقع تأثیر بر افکار عمومی این تفکر رو در این بخش القا کنیم که کسانی که توانایی زیاد ندارن و به این گزاره برسن که من توانایی کار زیاد ندارم پس باید به حداقل ها هم اکتفا کنم. اما طبقه دوم این نظریه که به استحقاق میپردازد و میخواهد از حداقل های زندگی فراتر برود، مبناش بر تلاش و کوشش و شایستگی است. کسانی میتوانند از عدالت در طبقه دوم منتفع بشوند که شایستگی هاشو داشته باشند و در این حال این مسیر مسیر هموار و قانونمندی باید باشه تا به اون نتایجی که مورد نظر هست برسه. مهمترین گزاره عدالت در طبقه دوم میتونه از این گزاره بهره بگیره که درجه بهره‌مندی افراد در این مسیر بایستی تابعی از میزان مشارکت و بهره‌مندی گروه‌های فرودست باشد. یعنی کسانی از طبقه دوم عدالت میتونن بهره‌مند بشن که به همراه خودشون دیگرانی رو هم منتفع سازن و در واقع این گونه نباشد که یک فرد به تنهایی هر چقدر بخواهد توانایی های خودش رو برای صرف خودش به کار ببندد، بلکه به موازات این از دیگران هم باید به خصوص طبقات فرودست تو این قضیه بهره‌مند بشن. خب این در واقع بحثی است که نیاز به سیاست گذاری و برنامه‌ریزی و حوزه اجرا داره. به عبارت دیگر نظریه عدالت لازم هست اما کافی نیست. ما بایستی حوزه های اجرامون هم در واقع منتظم کنیم نسبت به این نظریه و بر اساس این کار کنند. من فقط آخرین نکته‌ای که در خاتمه گفتم و حالا خیلی این بحث‌ها توی مقاله مکتوب من هست، میخوام ربطش بدم بحث عدالت رو به پیشرفت، که این دو رابطه تنگاتنگی دارن. اگر ما که همین طور هم هست برای پیشرفت ارزش فوق‌العاده اجتماعی قائل باشیم، عدالت در واقع در کدام یک از این طبقات میتواند ما را به پیشرفت برساند؟ طبیعتاً این طبقه دوم عدالت است که راه پیشرفت رو هموار میکند و ما بقیه صحبت ها رو انشاءالله دوستان از متن مقاله استفاده میکنن. ببخشید.
طیب الله انفسکم انشاءالله.
تشکر میکنم. اکنون نوبت پرسش و پاسخ و ارائه نکات کوتاه در خصوص مقالاتی است که بیان شد. دوستان می توانند وقت بگیرند و مطالبشون رو بیان کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض بنده ناظر به فرمایش فاضل محترم جناب علی دوست و بخشی از فرمایشات های نبوی هست. نکته کوتاهی را نسبت به مقاله اخیر عرض خواهم کرد. تلاش‌هایی در بالندگی فقاهت در حوزه علمی انجام می‌پذیره، اما یک مخاطره رو باید در نظر داشت که البته ایشان توجه بهش فرمودن، اما اون نظریه‌ای که ارائه کردن مبتلای به همون نقیصه است که ازش پرهیز داشتن ظاهراً، و اون اینکه عدالت چیست. عدالت ظاهراً به عنوان یک مفهوم پیشینی با یک معیار پیشینی داره معیار فهم فقهی گذشته و استنباط در احکام اجتماعی قرار میگیره و این یک روزنه مخاطره آمیزی است که میتواند برای فقه بنیان برکن باشد. همین حرف از زوایای دیگری به عنوان مرجعیت دادن به عقل یا مصلحت هم در حوزه بعضن مطرح میشود و راه رو برای تفسیر و تأویل دین به بهانه عدالت یا مصلحت و تکیه بر عقل غیر دینی جمعی خرد بنیاد و تفسیر دین بر اساس او باز میکنه که زمزمه هاش در حوزه هست و این مخاطره به نظر میاد در نظریه ایشون هست، هرچند توجه کردن خواستن بکنن که این منبع پنجم نیست، اما برای اصالت دادن و نتیجه گرفتن عملا در یک بخش های این رو به عنوان منبع پنجم قلمداد کردن که در توضیح جناب آقای نبوی هم در بخشی همین مسئله بود که ما بر اساس این میایم فهم رو انجام بدیم. این نکته اول. و نکته دوم کوتاه این که مقاله اخیری که عرض شد و دو معیار به عنوان معیار عدالت بیان شد، به نظر میاد که اولا منحصر به این دو معیار نباشه و ما بتوانیم معیارهای دیگری رو هم بیان کنیم که من در مقاله‌ای که تقدیم کردم آوردم تصدیق نمی کنم، و ثانیا اون چه که مهمه معیار وحدت بخش معیارهاست که این مفقوده و باز در نظریه که عرضه شده این نکته بهش توجه شده.
متشکرم. خیلی ممنون. جناب علی دوست اگر تکمله‌ای دارید. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی که فرمودن در حد دغدغه مطلوبه و کسانی که این دغدغه رو دارن به نظر ما حسن فاعلی داره دغدغه‌شون، ولی من سوالی از دوست فاضلمون دارم که اگر ما فرض کنید عقل رو از منابع میدانیم، چون عدالت تجسم درک عقله در بسیاری از مواضع، اگر ما عقل رو از منابع میدانیم آیا باید اجازه حضور به او بدیم در فقه یا نه؟ یا مثل بعضی از بزرگان بگیم قانون کل ما حکم قانونی است که کبرایی است که اصلا صغرا نداره. سوال دیگه من اینه که اگر ما ترسیدیم که مجال حضور بدیم، آیا سر از همون فکر اشعریگری در نمیاریم؟ یعنی ما عملا باید حضور عقل رو ببندیم. یعنی اگر حضور عقل رو بستیم اینها بسته میشه. ولی اگر ما آمدیم در یک چارچوب شناخته شده اجتهاد، بنده هم در کتاب فقه و عقل، هم در فقه و عرف، هم در فقه و مصلحت، برای هر کدام فصل آخر رو تحت عنوان آسیب شناسی و خطراتی که وجود داره باز کردم و اونجا آسیب ها رو خطرات رو عرض کردم و راهکارها رو بیان کردم. اگر واقعا ما اینها رو از منابع میشماریم، باید بریم به سراغش، منتها ضوابط بهش بدیم. بنده وقتی میگم عدالت، اولا باید عدالت برخواسته باشه از اون نظام حلقوی و هرمی که اشاره کردم، مستند به نصوص باشه یا درک قطعی عقل. حالا اگر این لازمه ای داشت ما میپذیریم، مگر به خدمت نصوص رفتن الزاماً ما رو به واقع میرسونه. بنابراین من توصیه‌ام اینه که ما وحشت نداشته باشیم. اون انرژی هایی که نهفته است در منابع چهارگانه ما، ما منبع پنجم نداریم به هیچ وجه، اما همون منابع چهارگانه رو باز کنیم، انرژی هاش کشف بشه، البته باید حساب شده و در اختیار متخصصان امر. شما این نکته رو تاکید کنید که اجتهاد هم کاری است تخصصی، باید افراد انجام بدن. به نظر من ما نباید چشممون رو ببندیم و بگیم خب بذاریم کنار، یعنی موفق نیستیم. بله، اگر عقل از منابع نیست، مصلحت نیست، عدالت نیست، میذاریم کنار. ولی اگر بسیاری از آیات ما مبین عدالته، ما عدالت هم بخشی از دینمون هست.
متشکرم. اختلاف ندارید با ایشون؟ هر دو آقایون دغدغه‌تون یه چیزه و مطلب درسته، هر دو درست میگید، هم آقا راست میگه هم کت خدا.
خیلی متشکرم جناب علی، بفهمید.
اختلافی نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوال برای من پیش اومد، اینه که توی این ارائه‌ای که بود اکثرا تاکید بود که عدالت یه بحث پیشدینیه، یعنی اصلا قبل از اینکه هر گونه دینی بیاد، این عدالت نون نهاد انسانیت هست. این شعبه پیش میاد که یعنی دین و عدالت میتونه از هم جدا باشه، در حالی که همونجور که بالاخره تو تمام کتاب ها متون و فطرت انسانیت هست، اصلا این جدا از هم جدا نیست. دین در واقع شاید یک برنامه مکتوب و رسمی برای اون هدایت فعالیت هاست، وگرنه ما نمیتونیم بگیم عدالت از دین جداست، قبلش بوده، بعدش بوده. من این یک سوالی دارم که الله شاید به اکثر الهه ها برمیگرده، اگر این جواب بدن دوستان ممنون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من این اشکالی که استاد محترم فرمودن، من در واقع میخواستم همین رو تقویت بکنم و هم به نوعی پاسخی باشه برای این بحث. ما با فرض این که عدالت رو حالا دو تا تعریف میشه، یکی وضع و شیف این موضعه، یکی هم ایتا و کل ذی حق حقه. خب موضع شی باید اول تعیین بشه، یا حق افراد باید اول تعیین بشه. در نگاه سکولار معتقدن که هیچ چیزی تعریف شده ذاتی نیستش، یعنی نه موضع افراد تعریف شده و نه حقوق افراد به صورت ذاتی تعریف نشده. بنابراین این ما هستیم که در اصل قرارداد و توافق میایم تعیین میکنیم حقوق افراد رو یا وضع اشیا رو. خب بنابراین ما بر این اساس به یه حقوق توافقی میرسیم، یعنی عدالت توافقی میرسیم. یا توی این یه مسئله هست. مسئله دیگه این هستش که توی این بحث اینکه عدالت یه مفهوم پیشینی هستش، پیش از دین هستش، لازم با توجه به این دوتا تعریفی که از عدالت کردیم، لازمه این حرف این هستش که ما بگیم که اول قبل از اینکه دین عدالت رو بخواد بیاد وارد صحنه بشه، ما باید تعاریف موضع اشیا رو یا تعریف حقوق اشیا رو قبلا از جای دیگه بگیریم، بعد بیایم از دین کمک بگیریم در اجرای عدالت. در حالی که این خودش اول مسئله است. اشکال اساسی ما تو همین هستش که دین اساسا یا تعریف میکنه موضع اشیا رو یا حقوق افراد رو، حقوق اشیا رو تعریف میکنه و بعد ما بر اساس عدالت عمل میکنیم. لذا من میخوام خلاصه بکنم حرفم این که این در این بنده هم همین صحبت این استاد محترم رو میخواستم تقویت بکنم که این که ما تلقی بکنیم که عدالت یه مفهوم پیشدینی هستش یا عدالت یه امر توافقی هستش، این اساسا از نگاه دینی مخدوشه. ما به هر حال در عدالت دینی دنبال این هستش که هم سعادت دنیوی و هم سعادت اخروی تامین بشه. تو این مباحثی که مطرح شد، ما این که چگونه میتونیم سعادت اخروی رو تامین بکنیم، بنده من تو این نظریات چیزی رو مشاهده نکردم. حالا انشاءالله شاید در بحثای بعدی باشه.
متشکرم. سر این بخش از برنامه نشست مقالات کاربردی ارائه خواهد شد. به عنوان اولین سخنران تقاضا میکنم از جناب حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که خدمتتون میخوام تقدیم کنم یکی از کاربردهای بحث عدالت هست و اون بحث جایگاه عدالت در بانکداری اسلامی است. با این اعتقاد که امروز بانکداری اگر صحیح مدیریت بشه میتونه زمینه ساز گسترش عدالت در جامعه باشه و برعکس اگر رها بشه و مدیریت صحیح در اون اعمال نشه، چه بسا موجب ضد عدالت و زمینه ساز تبعیض و فاصله طبقاتی میشه. من برای اینکه ممکنه نتونم همه مقاله رو عرضه کنم، ابتدا چکیده رو تقدیم میکنم. دغدغه اندیشمندان مسلمان این است که تنها حذف ربا برای اسلامی شدن نظام بانکی کافی نیست و لازم است سایر آموزه های اقتصادی اسلام نیز تأمین شود و یکی از اساسی ترین اصول نظام اقتصادی اسلام عدالت است که در همه عرصه های نظام اقتصادی از جمله نظام بانکی باید جریان داشته باشد. اگر عدالت را قرار دادن هر چیزی در جایگاه شایسته آن و اعطای حق به صاحب حق تعریف کنیم، جریان عدالت در نظام بانکی را میتوان حداقل در سه محور انتظار داشت: توزیع عادلانه منابع بانکی، توزیع عادلانه درآمدها و هزینه های بانکی و نقش نظام بانکی در مسئله فقر زدایی. همان گونه که در مقالات قبلی هم ارائه شد، یکی از اهداف مهم نظام اسلامی برقراری عدالته. خلاصه اگه بگیم فلسفه بعثت انبیا و فلسفه امامت رو ما میتونیم در متون دینیمون بر پایه عدالت تفسیر کنیم. مفهوم عدالت اقتصادی رو من سریع رد میشم به جهت اینکه در مقالاتی مطرح شد. عدالتی که اسلام مطرح میکنه نه اون دیدگاه ساده و ریاضیوار سوسیالیستی است و نه مغفول در آزادی سرمایه‌داری است، بلکه اسلام برای عدالت اقتصادی دیدگاه خاص خودش رو داره که برگرفته از همون استحقاق هر فرد و وضع هر شیئی در جایگاه طبیعی اون هست. نظام بانکی به عنوان یکی از واسطه های مهم مالی در همه کشورهای مدرن مطرح است. با شاخ و برگی که در کل جامعه داره، منابع رو از جاهای مختلف جمع‌آوری میکنه و در اختیار فعالان اقتصادی قرار میده. اگر این نظام خوب مدیریت بشه، خوب اداره بشه، میتونه این سرمایه ها رو در اختیار فعالان اقتصادی قرار بده و با بی‌عدالتی و تبعیض و موجب رشد با بی‌عدالتی و تبعیض مبارزه کنه و موجب رشد اقتصادی بشه. اما اگر صحیح اداره نشه و مدیریت نشه، به خاطر اون خصلت‌های درونی که در نظام بانک نهفته است، موجب تمرکز منابع بانکی در مناطق خاص اقتصادی مثل مراکز استان‌ها میشه، موجب تمرکز منابع بانکی در بخش‌های خاص اقتصادی چه سودآفرینی بالایی داره، موجب تمرکز در اشخاص و گروه‌های خاص درآمدی که ثروتمندها هستند و در طرح‌ها و پروژه‌هایی که احیاناً در تحت تأثیر عوامل غیر اقتصادی انجام می‌گیرند. بنابراین باید ما همت و سعیمون رو داشته باشیم که این بخش از اقتصاد به صورت صحیح مدیریت بشه. منابعی که در یک نظام بانکی جمع‌آوری میشه، درسته که از یک جهت مال سپرده‌گذاران هست و مال بانکه، ولی از جهت دیگر مربوط به جامعه هست و حقوق و ثروت و سرمایه ملی هست که در اونجا شکل میگیره. بنابراین همون گونه که لازم هست رعایت حقوق افرادی که در بانک صاحب حق هستند دیده بشه، حقوق جامعه هم باید دیده بشه. بنابراین مهمترین نکته در بحث مدیریت بانک این است که چگونه این منابع مدیریت بشه که هم منافع اشخاص و هم منافع جامعه به حداکثر برسه. روی این حساب اصولی رو باید استخراج کنیم در مدیریت نظام بانکی، چه برخی از اصولی که برخواسته از متون دینی و علم اقتصاد و به ویژه در بحث بانکداری میتوان به اونها مطرح کرد. بحث احراز ارزش افزوده، توازن و توسعه متوازن منابع هست و بحث دغدغه اشتغال. نکته دیگری که در بانک و نظام بانکی خیلی مهم هست و اگر به اون اهتمام نشود موجب بی‌عدالتی میشه، بحث توزیع عادلانه سودها و درآمدهاست. در نظام بانکی خب ما میدونیم که به صورت مستمر سرمایه هایی به گردش در میاد، ارزش افزوده‌ای به وجود میاد. این ارزش افزوده اگر صحیح توزیع بشه خب موجب گسترش عدالت میشه، و اگر صحیح توزیع نشه باعث تضاد طبقاتی، فاصله گرفتن طبقات میشه. بر اساس اصول اسلامی ما نمیتوانیم حق کسی رو نادیده بگیریم و کمتر از اون چه که استحقاق داره ارزش بگذاریم، و نه حق داریم حق کسی رو برداریم به دیگری بدیم. بنابراین بانک و نظام بانکی به عنوان یک مؤسسه واسطه باید به دنبال ایجاد تعادل بین منافع سپرده‌گذاران، منافع گیرندگان تسهیلات که در حقیقت فعالان اقتصادی هستند، و منافع خود بانک و منافع جامعه باشه. بر این اساس باید در قیمتگذاری سپرده‌های بانکی مطابق موازین شریعت که در بحث عدالت مطرح شده باید رعایت بشه، حقوق سپرده‌گذاران کاملا دیده بشه، حقوق گیرنده‌های تسهیلات کاملا باید مشخص بشه. ما اگر یه مطالعه تطبیقی داشته باشیم اینکه چقدر در طول این سال‌های گذشته حقوق سپرده‌گذاران رعایت شده، یکی از پارامترهایی که می توانیم بر اساس اون این بحث رو بررسی کنیم این که آیا ارزش و ارزش دارایی های سپرده‌گذاران محفوظ مانده یا رشد پیدا کرده. جدولی که مشاهده می فرمایید نشون میده که از سال 1379 تا 88 تقریبا ما به طور متوسط سپرده‌گذارانی که کوتاه مدت سپرده داشتند ارزش دارایی هاشون رو به طور مرتب از دست دادن. سپرده‌گذاران بلند مدت هم در حد محدودی توانستن این استفاده رو داشته باشن. بحث بعدی نرخ‌های سود تسهیلات باید به گونه‌ای واقعا تعیین بشه که با ارزش افزوده‌ای که در بخش‌های مختلف به وجود میاد تناسب داشته باشه. و نکته سوم بحث اصطلاحاً حاشیه سود خود بانک هاست. باید حاشیه سود بانک ها به گونه ای تنظیم بشه که متناسب با عمل کرد و متناسب با خدماتی باشه که یک بانک ارائه میده. بنابراین باید در طراحی نظام سود به گونه ای اندیشیده بشه که هم حق سپرده گذار واقعا بهش داده بشه، هم حق گیرنده تسهیلات متناسب با ارزش افزوده‌ای که در بخش‌های مختلف اقتصادی داده میشه برش داده بشه، و هم از اون طرف بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی حاشیه سود متوازن خودش رو داشته باشه. مطالعات آماری نشون میده که ما در بخش تسهیلات اصطلاحاً همیشه در بخش‌های خاصی از اقتصاد به عنوان حمایتگر بودیم، یعنی سودی که از بخش‌های مثل کشاورزی، صنعت و مسکن گرفتیم در ارتباط با سود واقعی حتی میتوان گفت که به اونها سوبسید دادیم، و در بخش‌های بازرگانی و خدمات در حد 2 تا 2.13% سود واقعی بعد از کسر نرخ تورم گرفتیم. اما در بحث حاشیه سود متاسفانه آمارهای تطبیقی نشون میده که حاشیه سود بانکی ما به مراتب بیشتر از کشورهای مختلف، حتی کشورهایی که همتراز ما هستن در بحث بانکداری، بیشتر از اونا بوده. این نشون میده که ما در بحث صنعت بانکداریمون، خود صنعت بانکداری باید متحول بشه به گونه‌ای که بتونه نرخ حاشیه سود و نرخ عملیاتی خودش رو کاهش بده. من در پایان فقط اینو عرض میکنم که بانکداری ما اگه بخواد واقعا اسلامی بشه و دغدغه های علما اندیشمندان برآورده بشه، نیاز هست از ابعاد مختلفی آسیب شناسی بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
و علیکم السلام و رحمت الله. طیب الله انفسکم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عدالت توزیعی شعبه مهم از رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است که در بند 9 اصل 3 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. در واقع عدالت مفهومی است فرانسلی که می‌تواند ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی جغرافیایی داشته باشد. توزیع درآمد یکی از مجموعه مؤلفه‌هایی است که در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی اجتماعی تصویری از وضعیت کشور در مطالعات سری زمانی و یا تحلیل‌های مقایسه‌ای و مقطعی ارائه می‌کند. در عین حال توزیع درآمد توسط مجموعه‌ای از شاخص‌ها ارزیابی می‌شود که مجموعه آنها امکان ارزیابی و قضاوت را تا حدودی ممکن می‌سازد. اقتصادهای متکی به راندهای خامفروشی به مرور زمان ساخت و بافت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به جوامع تحمیل می نمایند که در کنار پاسخگو نبودن دولت به دلیل سلطه بر منابع خام و استغنا از درآمدهای مالیاتی، محیط کسب و کار غیر شفاف و ناعادلانه، توزیع امکانات حتی در نسل حاضر بر اساس استحقاقها و صلاحیتها نیست. هر کس به مرکز قدرت نزدیکتر، استفاده از این راندها برای او بیشتر فراهم است. بنابراین چه دولتی ها، چه غیر دولتی ها، چه صاحبان سرمایه، چه نیروی کار، چه تجار، چه صنعتگران، و همه و همه به جای کارآفرینی و ایجاد رشد و رونق درون‌زای اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی به دنبال کسب سهم بیشتر از راندهایی هستند که ظاهرا برای ایجاد اونها زحمت زیادی کشیده نشده است. بی دلیل نیست که در اقتصادهای رانتی در مقایسه با اقتصادهای مشابه توزیع درآمد از وضعیت نامطلوب تری رنج میبرد و این را مقایسه‌های بین‌المللی صندوق و بانک جهانی به خوبی نشان میدهند. توزیع درآمد قبل از انقلاب. پس از شوک اول نفتی در 1973 هم ضریب جینی در نابرابری درآمدی هم نسبت دهک بالا به پایین شکاف عمیق درآمدی را نشان میدهد. و حکایت از این هم دارد که با توسعه راندهای نفتی نه تنها طبقات محروم به نسبه سهمی از آن نبردند، بلکه در اثر عواملی چون تورم‌های مهار گسیخته، واردات بی‌رویه، بلبشوی اقتصادی صنعتی تجاری و افزایش قیمت زمین و مسکن، شکاف‌های درآمدی عمیق‌تر شده است. بر اساس آمار ضریب جینی از 437,000 در 48 به 502,000 در 54 رسیده و در همین دوره نسبت دهک بالا به پایین از 19.5 به 33.8 برابر افزایش یافته است. دومین شوک نفتی در 1979 مقارن با انقلاب اسلامی تأثیر مشابهی هرچند ضعیفتر بر توزیع درآمد گذاشت، به نحوی که هم شاخص ضریب جینی و هم نسبت دهک ها در 78 در 58 نسبت به 56 وضعیت نامناسبتری پیدا کردند. در این دوره ضریب جینی از 458,000 به 461 و نسبت دهک‌های بالا به پایین از 24 به 26 افزایش یافت. باقی ماندن بسیاری از ساخت‌ها و بافت‌های مربوط به رانت خام فروشی موجب شد علی‌رغم پیشرفت‌ها و کامیابی‌های نظام جمهوری اسلامی در رسیدگی به طبقات محروم، هنوز وضع فاصله وضع موجود با هدف عدالت اجتماعی و رفع مفاسد اقتصادی فاصله بسیار داشته باشد. شاید به همین دلیل بود که علی‌رغم اعلام مواضع رؤسای دولت‌های پس از انقلاب و تلاش‌های نظام برنامه‌ریزی کشور و دستگاه قانون‌گذاری، متأسفانه نه تنها سهمی از رانت‌های نفتی برای نسل‌های آتی در نظر گرفته نشده است، بلکه به نظر می‌رسد بین سیاست‌گذاران اقتصادی در حوزه اجرا و تقنین برای استفاده از این رانت‌های نفتی مسابقه تمام نشدنی در جریان است. اما این تمام ماجرا نیست، زیرا باید میان عوامل ساختاری و سیاست‌های اقتصادی تمایز افکند. گرچه در سال‌های پس از انقلاب ساختار رانتی تا حدود زیادی متحول نشد، اما جهتگیری اسلامی در سیاست‌های نظام موجب شد فقر و محرومیت به ویژه در مناطق محروم کاهش یابد. حرکت‌های جهادی در حوزه‌های آبادانی، بهداشت و سوادآموزی موجب شد از اواسط دوره جنگ، مشخصاً 62، عمده شاخص‌های توزیع درآمد در کشور شاهد بهبود باشد، البته با فراز و فرودهایی. به نحوی که با وجود شرایط سخت درآمدی دوران دفاع مقدس، شاخص نسبت دهک‌ها از 25 در 62 به 17 برابر و ضریب جینی از 454,000 به 409 در پایان جنگ کاهش یافت که موفقیت بزرگی برای نظام محسوب می شود. در کنار حرکت‌های جهادی برای رفع محرومیت مناطق مختلف، سیاست توزیع کوپنی کالاها و خدمات اساسی فارغ از برخی افراطی کاری‌ها که دولت را به کارفرمای بزرگ انحصاری تبدیل کرد، نقش مؤثری در حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین داشت. در دوران پس از جنگ، همزمان با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، جهت‌گیری کلی دولت‌ها از اهداف عدالت توزیعی و رفع فقر و محرومیت دور شد. گرچه طبق آمار شاخص‌های توزیع درآمد با فراز و فرودهای تقریبا ثابت ماند، اما به دلیل فشارهای تورمی و کاهش شدید یارانه‌های کالاهای اساسی، قدرت خرید اقشار ضعیف به نسبه کاهش یافت. به دیگر سخن، گرچه فاصله درآمدی دهک بالا و پایین ثابت ماند، اما اقشار محروم با آن درآمد توان خرید سبد مصرفی کمتری را یافتند. البته در سال‌های برنامه سوم توسعه، برخی سیاست‌های رفاهی از جمله گسترش بیمه‌ها و تأمین اجتماعی باعث شد که طبق آمار جمعیت تحت پوشش بیمه خدمات درمانی از حدود 7 میلیون نفر در ابتدای دوره تعدیل اقتصادی به 37 میلیون نفر در 1384 برسد و جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی از 3.3 به 7.4 در آغاز دوره در 1384 برسد. بنابراین بر اساس آمارها، نسبت دهک بالا به پایین از 16 برابر به 14 برابر در پایان دوره رسید و ضریب جینی تقریبا ثابت ماند. در دوره سوم که از 84 تا کنون مورد نظر بوده، توجه مجدد به سیاست‌های بازتوزیعی مانند دسترسی بیشتر طبقات کم درآمد به تسهیلات بانکی، تقویت بودجه‌های استانی، توزیع سهام عدالت، افزایش چشمگیر بودجه متوازن منطقه‌ای، توزیع مستقیم و نقدی یارانه‌ها موجب تقویت جدی شاخص‌های توزیع درآمد شد. پایین‌ترین ضریب جینی و نسبت دهک بالا به پایین طی 40 سال اخیر در سال 1387 رخ داده که نشان از اثرگذاری سیاست‌های بازتوزیع دولت نهم دارد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، در پاییز 89 بیش از 56% بدهکاران سیستم بانکی را 7,300,000 نفری تشکیل می‌دهند که هر کدام به طور متوسط 2 میلیون بدهی داشتند. این آمار نشان از پراکندگی گیرندگان تسهیلات به قشر وسیع‌تری از مردم دارد. از جنبه مثبت نگاه کنیم، مثلا باید یادآور شد که متأسفانه به برخی دلایل سیاست‌های نادرست، این بهبود توزیع به بهای کاهش رشد اقتصادی درآمده است. روند توزیع درآمد، جمع‌بندی بحث خدمتتون، روندهای توزیع درآمد در سالهای پس از انقلاب در مجموع رو به